شبتون به خیر و شادمانی دوستان عزیز. همیشه همراه نوبت میرسه به آخرین برنامه در جستجوی معنا.
آسمان سینم را چون شمایی مشتری است، باز کن دکان که وقت عاشقی است.
در جستجوی معنا. کاری از شبکه فرهنگ.
و آنگاه برادر من آموختیم که با یکدیگر سخن بگوییم، بس آرام و بی پیرایه. اکنون همدیگر را درک میکنیم، به بیش از این نیازمان نیست و فردا میدانم که بی شیل پیل تر خواهیم شد. کلماتی را خواهیم یافت که برای همه قلب ها، برای همه لب ها وزن یکسان دارند. درست این همان چیزی است که ما می خواهیم، زیرا برادر من ما آواز نمی خوانیم که تافته ی جدا بافته باشیم، که بر صدر بنشینیم. ما آواز می‌خوانیم که مردمان را با هم متحد کنیم. به نام حضرت سلام و سلام بر شما نازنینان ارجمند، مخاطبان گرامی شبکه فرهنگ. خوشحالیم از این که برنامه در جستجوی معنا بار دیگر در خدمت شماست و ما گفتگوی فلسفی دیگری رو در خدمت جناب دکتر امیرعباس علی زمانی، استاد فلسفه دین دانشگاه تهران، در خدمت و همراهی شما خواهیم بود و امیدواریم که همراهی شما مثل ما در معیت جناب دکتر علی زمانی عزیز فایده های بسیاری داشته باشه، همانطور که برای ما داره برای شما نیست. پس با در جستجوی معنا همراه خواهید بود و انشاءالله بحث های خوبی که درباره مفهوم تنهایی و معنای زندگی خدمت شما ارائه میشه. میزی برای کار، کاری برای تخت، تختی برای خواب، خوابی برای جان، جانی برای مرگ، مرگی برای یاد، یادی برای سنگ. این بود زندگی. شعری رو که خدمتتون خوندم از زندیات حسین پناهی بود. میشه گفت جوهره آن چیزی که خیلی وقتا خیلی از ماها تجربه میکنیم با عنوان زندگی، و خب یکی از نتیجه های این نوع تجربه یک احساس درماندگی، یک احساس سخت و تلخ به نام تنهایی هست که میتونه حال ما رو همیشه منقلب کنه، حال بدی رو برای ما داشته باشه. و خب تعبیرهای مختلفی هم که در ادبیات و هنر از این روزمرگی های ملال‌آور میبینیم در واقع بی ربط نیستن به بحث از احساس تنهایی که موضوع اصلی گفتگوی ماست که در خدمت جناب دکتر علی زمانی هستیم. پس امیدوارم که همراه ما باشید و شنوای گفتگوی ما با جناب دکتر، که البته بیش و پیش از هر چیز عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر و خوشحالم که بار دیگه در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، جویندگان معنا و سالکان طریق حقیقت، و خدمت دوست عزیزم جناب آقای دکتر هدایتی که همیشه همراه خوبی هستن در مسیر جستجوی معنا، و امیدوارم امشب هم در مسیر معنا قدمی برداریم و ریزخار سفره معنا باشیم. شکر ایزد را که دیدم روی تو، یافتم ناگه رهی من سوی تو. چشم گریانم ز گریه کند بود، یافت نور از نرگس جادوی تو. بس بگفتم کو وصال و کو نجا، برد این کوکو مرا در کوی تو. انشالله این کوکویی هم که ما داریم در جستجوی معنا، ما که کوران اصاها میزنیم عاقبت قندیل ها را بشکنیم. امیدوارم اینجوری نباشه و اون کوکو به نتیجه برسه.
انشالله به نتیجه خواهد رسید. دوستان ارجمندی که مخاطب برنامه در جستجوی معنا هستند، هفته های گذشته ما درباره تنهایی، معنای تنهایی و اقسام تنهایی حرف زدیم، و به ویژه هفته گذشته ما به یک مفهوم اصیل و بسیار مهم در این حوزه پرداختیم و اون مفهوم پارادوکس دیگری بود. چرا مفهوم پارادوکس دیگری در تنهایی مطرح میشه؟ اصلا پارادوکس یعنی متناقض نما. چرا دیگری در بحث تنهایی متناقض نماست حضورش؟ آقای دکتر این رو مطرح کردند که خب ما از طرفی در تنهایی رنج میبریم از نبود دیگری، و از طرف دیگر تجربه‌ای که انسان با حضور دیگری دارد تجربه‌ای خیلی درجه یک نیست، تجربه‌ای اونقدر حال خوب کن نیستش که لهله این ارتباط رو بزنیم. به تعبیری شاید اگه بخوایم فیلسوفانه‌تر آقای دکتر بگیم، گاهی وقت حضور دیگری جهنم میشه برای ما، و در این جهنم بودن حضور دیگری ما به اون دیگری نیاز داریم. و از همین رو هم در فلسفه تنهایی وقتی از دیگری صحبت میکنن متوجه این تناقض هستن، و آقای دکتر هفته پیش مفصل صحبت کرد و بحث دیگری رو از رساله های افلاطون پی گرفتن تا بحث تا داستان هایدگر، که خب بحث مفصلی هم بود و خیلی هم جای کار داره. شاید به تعبیر خود آقای دکتر یک شب درازی میخواد و یک وقت مختنمی که بتوانیم درباره اصلا خود دیگری در تاریخ اندیشه حرف بزنیم. به هر جهت اگر موافق باشین آقای دکتر، با این مقدمه که عذر میخوام یکم گسترده هم شد، امشب هم درباره پارادوکس تنهایی حرف بزنیم و اینکه این دیگری چگونه است که هم بودنش لازم است و هم حضورش جهنم.
بله، مقدمه زیبایی جناب علی مطرح کردید. در واقع تنهایی، تعریفی که ما کردیم، اولین نکته‌ای که گفتیم این بود که تنهایی فقدان حضور دیگری هست. بعد گفتیم نکته دومی که گفتیم مقصود از حضور دیگری، هم دیگری را تعریف کردیم. دیگری در واقع سوژه است که در مقابل سایر ابژه ها سوژه هست در واقع، یعنی یه جورایی نگاه داره و مراقبت داره نسبت به ما، اهتمام داره، توجه داره، التفات داره نسبت به ما، یا حداقل به او التفات میبخشیم. پس بنابراین دیگری را هم معنا کردیم به منزله سوژه دیگر در واقع مورد نظر ما بود، نه صرف یک ابژه، یک شی. یه دیوار یا یه مثلا صندلی یا کتاب اینا. بعد نگاه را هم نکته سوم این بود، نگاه را یک کمی باز کردیم. مقصود ما از نگاه دیگری، حضور دیگری، آمدیم بر طبق همون چیزی که در کتاب هستی و نیستی سارس هست، در یکی از فصولش که درباره نگاه هست، نگاه به منزله اول ما معطوف میشیم به همین نگاه به معنی دیدن، دیدن با چشم. البته این خیلی مهمه و دیدید که انسان ها اصولا در چهره اونها شناخته میشن و چهره برجسته ترین عضو چهره به نظر میاد چشمه. و البته ما گفتیم یه معنی عمیق‌تری داره نگاه، و اون شاید اگر بخوایم به زبان حافظ بیان کنیم، در نظربازی ما بی بصران حیرانن، یه جور نظره. دلوک یعنی نگاه کردن، یعنی قضاوت کردن. وقتی ما میگیم تحت نگاه دیگری هستیم، یعنی تحت قضاوت دیگری هستیم، تحت توجه دیگری هستیم، تحت التفات دیگری هستیم، تحت مراقبت، مثل این که چشمهایی مراقب ماست، ما رو میبینه، ما رو میپاد، درباره ما قضاوت میکنه. و طبیعتا ما تنها نیستیم به این معنا. این مقدماتی بود که به لحاظ مفهومی ما باید توضیح میدادیم. ما تو بد مخمسه گیر کردیم در واقع، یعنی اونجوری که بعضی از فیلسوفای اگزیستانس توضیح میدن، ما توی تناقض حل ناشدنی قرار گرفتیم. دقیقا داستان ما مثل داستانیه که مولانا تو بحث مستسقی مطرح میکنه، که مستسقی مولانا عشق را چیز میکنه به استسقا، بیماری استسقا، که هرچی انسان تشنه تر میشه بیشتر آب میخوره، و هرچی بیشتر آب میخوره تشنه تر میشه. ما تشنه نگاه دیگری هستیم، ولی این نگاه دیگری ضمن این که به ما هویت میبخشه و برای ما خیلی مهمه، و در حقیقت ما در زیر سایه نگاه دیگری هستش که احساس مهم بودن میکنیم،
اصلا احساس بودن
میکنیم در کنار دیگری هستش که من مطرح میشه. من بدون دیگری اصلا معنا نداره، به قول مارتین بوبر، من با توه، یعنی
من بدون تو،
بدون تو ما نداریم، و من با تو معنا پیدا میکنه در تقابل با تو، در عشق به تو، در گفتگوی با تو، در از شخن پناه بردن به تو، فرار کردن از تو، و بی نهایت رابطه ای که بعدها هایدگر این خیلی مفصل بیان کرد. ولی این تو متاسفانه، هزار تأسف، که ما را در واقع میخکوب میکنه، نمیذاره من خودم باشم. یعنی اینجا یه جوری هم درد هم درمان، یه جوری هم تریاق هم زهر هم پادزهر در واقع، و مشکلی پیدا میشه. من نقل کردم جلسه قبل از کتاب راه های آزادی سارت، در جلد دومش، رمان راه های آزادی سارت، دانیل به متیو میگه، میگه سرانجام من فهمیدم هستم، سخنان پیشوای احمق از دکارت را تغییر دادم که میگفت فکر میکنم پس هستم، نه من دیده میشم پس هستم. یعنی اینقدر مسئله مهمه، خود سارت قبول داره.
حالا دکتر اینجا ما میتونیم دیده شدن و حتی ترجمه از اتنشن هم داشته باشیم، توجه کردن.
دیده شدن خیلی وسیعه، خیلی خیلی وسیعه،
چون این خطر رو داره که گاهی وقتا خیلی معنی سطحی ازش مستفاد بشه.
بله،
چون اشاره کردیم به این بیبصران که حتی فکر میکنم یه ضبط دیگر هم هست که بیخبران حیرانند، و خبر در واقع اینجا همتراز این بصره.
درسته،
بصیرت داشتن و خبر داشتن گویی از یک جنس.
دقیقا، دیده میشوم یعنی فهمیده میشوم، دیده میشوم یعنی مشوق قرار میگیرم، دیده میشوم
مورد توجه قرار میگیرم،
دیده میشوم حتی مورد نفرت قرار میگیرم،
و مهر،
مهر قرار میگیرم، مورد خطاب قرار میگیرم، مورد سوال قرار میگیرم، و دیده میشوم. این دیده شدن از کندم به معنی وسیع کلمه، حتی توی اون تعبیر فکر میکنم کوجیتو دکارت هم میگن کوجیتو، در اونجا معنای وسیعی داره، میاندیشم، من خیال میکنم، من شک میکنم، من تردید میکنم، گفتم به معنای وسیعی، من انتخاب میکنم. در اینجا هم به نظر میاد دیده شدن یه معنای بسیار وسیعی داره. در واقع ما در پرتو نگاه دیگری هستش و حضور دیگری هست که وزن پیدا میکنیم، اهمیت پیدا میکنیم. حالا همینجا من یه اشارهی بکنم که در داستان عشق ما بعضی ها فکر میکنن فقط عاشق شدن مهمه، در حالی که معشوق بودن بعضی ها گفتن تو معناداری زندگی مهمتره، چون معشوق دیده میشه و ارزش او دیده میشه، زیبایی او دیده میشه، و لذا چون ندارد روی همچون آفتاب، او نخواهد جز شبی همچون نقاب. یه جای مولانا میگه، میگه هر که چون هندوی بد سودایی است، روز عرضش نوبت رسوایی است. چون ندارد روی همچون آفتاب، او نخواهد جز شب همچون نقاب. ولی زیبا رو، کسی که مهرو هست، کسی که پری رو هست، این دوست داره روز را،
اصلا تاب مستوری
نداره، تاب مستوری نداره. و به قول مولانا تو همون اوائل چیز میگه، میگه نمیتونه خودش پنهان بکنه. ولی به یه تعبیر مولانا راجع به روز قیامت داره، میگه روز قیامت اصلا تعبیر روز شده، پس قیامت روز عرض اکبر است، عرض او خواهد که با زیب و فر است. میدونی کسی دوست داره پرزنت بشه، و حالا مثلا عرض میگفتن رژه در معنی قدیم، مرحوم فروزانفر آورده، دوست داره مثلا بیاد و خودش پرزنت بکنه، ارائه بده که زیبایی داره، جلال و شکوهی داره و عظمتی داره. بنابراین ما در زیر نگاه دیگری هستش که احساس شکوه میکنیم و احساس عظمت میکنیم، ولی متاسفانه این نگاه دیگری حداقل ادعا شده، حالا باید بررسی کنیم. نگاه دیگری نمیزه، همه این نگاه ها پاک نیستن. یعنی من از اینجا امشب میخوام به اصطلاح همین دو نوع نگاه را از هم تفکیک بکنیم. یه نگاه در حقیقت نگاهی که اجازه میده من خودم باشم، نگاهی که آزادی من از من نمیگیره، نگاهی که به من بال میده، پر پرواز میده، زهره بودم، ماه شدم، چرخ دو ستاه شدم. یه نگاهی که نگاه در واقع عاشقی که معشوق رو فرپه میکنه، یه نوع نگاه اون تعبیری که قرآن داره، و این کادو لیزلقونه که به ابصارهم، با تیر چشمشان، نگاهی که نگاه حرامیانه است و نگاهی که
نگاه زهرالوده،
زهرالوده، و نگاهی که متوقف میکنه. ولی حالا ادعایی که سارتره متاسفانه این هست که میگه اصلا نگاه همیشه نگاه در حقیقت محدود کننده است.
یه تعمیم ناروایی،
خیلی تعمیم داده، خیلی عجیبه در اون در بسته. حتی جای دیگه مثلا دو نفر را مثال میزنه که رفتن اون دنیا، عاشق هم شدن در اون دنیا، بعد به اونها میگن کاش تو دنیا به هم میرسیدیم. میگه باشه، ما یه فرصتی به شما میدیم، شما برگردید به دنیا و دوباره در اونجا ببینید واقعا میتونید به هم عشق بورزید یا نه. عملا یه جوری مطرح میکنه مثل این که وقتی برمیگردن نمیتونن عشق بورزن و همدیگر ابزار میکنن. سارت حتی رابطه پدر و فرزند، رابطه عاشق و معشوق، رابطه رئیس و زیردست را کاملا، همه اینها را از یک دست میگیره و رابطه خدایگان و برده میگیره، بنده میگیره، و میگه تمام رابطه ها رابطه های کنترلی هست و رابطه های ابزاری هست، و ما با نگاهمون یکدیگر را خفه میکنیم و با نگاهمون آزادی و آگاهی و خود بودن را از دیگری میگیریم. اگر این باشه، اگر واقعا این حکم سارت درست باشه، که امیدوارم درست نباشه، ما توی پارادوکس بدی گیر کردیم. مثل این که یه داروی پناه میبریم که کشنده ماست، یه آبی به یک چشمه‌ای که در واقع ما را هلاک میکنه و تشنگی ما را بیشتر میکنه.
دقیقاً از دو نوع نگاه های دکتر حرف زدن، نگاهی که ما رو به آزادی میرسونه، پروبال میده، و نگاهی که ما رو محبوس میکنه. و این حبس در خود یکی از شکنجه هایی که هر انسانی که در جستجوی اصالت و معناست وقتی تجربهش میکنه، یکی از بدترین تجربه های عالمه. خب دکتر موافق باشیم فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و در خدمت شما باشیم بعد از این فرصت موسیقایی و ادامه گفتگومون رو در خدمتتون هستیم. دیوونه کیه، عاقل کیه، جونور کامل کیه. واسطه نیار، به عزتت خمارم، حوصله هیچ کسی رو ندارم. کف نمیگم، سوال دارم، یک تریلی محال دارم، تازه دارم، حالی میشه چی کارم؟ میچرخم و میچرخونم سیارم. تازه دیدم حرف حسابت منم، طلای نابت منم. تازه دیدم که دل دارم بستمش، راه دیدم نرفته بود رفتمش، جوونه نشکفته رو رستمش. ویروس که بود حالیش نبود هستمش، جواب زنده بودنم مرگ نبود، جون شما بود مردن من، مردن یک برگ نبود، تو رو به خدا بود. بنده یاسر هدایتی افتخار این رو دارم که در خدمت جناب دکتر امیر عباس علی زمانی گفتگو میکنیم درباره تنهایی و معنای زندگی. خب آقای دکتر، باز پاره دیگر از یک شعر پردرد از حسین پناهی رو خوندم، این که یه تریلی محال یا عالم سوال، وصف ماست در خدمت شما. به نگاه اشاره کردین و دو نوع نگاهی که اگر بین این تفکیک کنیم گویا میتونیم از دل پارادوکسی که حالا بیشتر تمثل پیدا کردیم به آثار سارت و نگاه سارت یه ذره رها بشیم یا حداقل فاصله بگیریم با این تفکیک نگاه ها.
بله، البته اختصاصی به سارت نداره واقعا. من عرض کردم اکثر فیلسوفان اگزیستانس ما رو از یه خطری باز میدارن و اون خطر عدم اصالت هست. عدم اصالت وقتی ما بخوایم دقیق توضیحش بدیم یعنی قربانی کردن تفرد، یعنی من طعم خودم، بوی خودم، رنگ خودم نداشته باشم. و این در واقع همونطوری که هایدگر خیلی روش تکیه کرده در کتاب وجود زمان به سیطره دیگری برمی‌گرده و سیطره دیگری در نزد هایدگر خیلی معنای وسیعی پیدا کرد، به سیطره تکنولوژی، به سیطره اطلاعات، به سیطره ربات‌ها، به سیطره دنیای مجازی، به هم خیلی وسیع است. حالا بعد تو جلسات بعد انشاءالله توضیح خواهم داد، سیطره پول، سیطره ماشین، سیطره کلان شهرها، ساختمانهای در حقیقت آهن و سیمان و اینها بر روح انسانها، ذوب شدن در دیگری، غرق شدن در دیگری در حقیقت ما رو نجات نمیده و ما رو قربانی میکنه، خود بودن ما رو از ما میگیره. و اینه که ما اینجا مثل این که توی پل صراط داریم راه میریم. این دیگری ها خیلی عجیبن و فکر میکنم بزرگترین مسئله انسان اینه که با دیگری ها چه کار بکنه. و به نظر میاد که بعضی از آدم ها با گوشت و پوست و استخوانشان این جهنم بودن و حضور دیگری ها را، بعضی دیگری ها را در محیط کارشان، در جامعهشان احساس میکنن و دور از آبادی نیست. منتها فیلسوف وقتی حرف میزنه اگر به صورت قضیه مهمله حرف بزنه به قول سهروردی میشه موجبه جزئیه، میشه بعضی از حضورها جهنمیه. ولی واقعا سارت منتقد بود هر حضوری جهنمیه، حتی عشق، حتی پدر، حتی، و خیلی نگاه وحشتناکی بر جهان حکم فرمود.
یه نگاهی که تهش آقای دکتر یه پوچگرایی هم
خیلی، بله بله خیلی،
نگاه حتی تاریک با یه چشم‌اندازی
تخلایی هم که ما میکنیم که از این جهنم در بیاییم باز پناه میبریم به دیگری. یعنی دوباره شما برای عبور از دیگری، رهایی از این دیگری که تو رو ابژه کرده، کنترل میکنه، سانسور میکنه، میپاد شما را، و شما حالا تعبیری که سارت میکنه میگه ما در برابر نگاه دیگری بی‌دفاع هستیم، ما مورد قضاوت قرار میگیم، این قضاوت ها من از من میگیرن، ابژه میشیم، از خود بی خود میشیم، آزادی من را از من میگیرن. خب برای فیلسوف اگزیستانس آزادی مهمترین چیزه، خود بودن و خود شدن مهمترین چیزه. اگه بناس ببینید اساسا ما چرا به دیگری پناه میبریم آقای دکتر دهدی، اصلا ما از ارتباط چی میخواییم واقعا؟ این خیلی مسئله مهمه.
ما خودمونو میخواییم در ارتباط،
ما میخواییم پروبال پیدا کنیم واقعا، میخواییم شکوفا بشیم. اصلا اون چیزی که تو داستان ارتباط ما میخواییم رهایی از قفسه.
دقیقا.
دوباره من نمیخوام یه قفس طلایی پیدا بکنم و تو اون داستان توتی و بازرگان هست، حضرت مولانا از زبان توتی بیان میکنه، البته خودش اون توتیه، میگه ای مهان یاد آرید، ای مهان زین مرغ زار، یک صبوحی در میان مرغزار، یاد یاران یار را میمون بود، خاصه کن لیلی و این مجنون بود، این روا باشد که من در بند سخت، گه شما بر سبزه گاهی بر درخت. واقعا ما میخواییم نجات پیدا، رها بشیم، معنا تو اون پروازه، تو اون رهاییه. اگه من بناس از یه دیگری خلاص بشم، به دیگری جهنمی دیگه پناه ببرم، چه فایده ایده؟
خب آی دکتر، اینجا یک پرسش خیلی بنیادی و فلسفی هم پیش میاد که در واقع تقویت میکنه حرف صاحب رو. متاسفم به خاطرش، اما این کار انجام
چرا متاسفی؟
برای اینکه چون سارتر به گمان من آی دکتر داره انسان رو اولا شرایطش کلن توصیفه، انگار حتی خودش کنار میکشه، داوری هم نمیخواد کنه،
پدیدارشناسی،
آره پدیدارشناسانه نگاه میکنه، انگار به قول خودشون همه چی اپوخه کرده، اما داره یه اتفاقی میفته.
درسته،
ته این نگاه پنجره نیست، یه دیوار سیمانیه. اما وقتی شما میگید که این دیگری باید بیاد به من پروبال بده، باید من بتونم باهاش شکوفا بشم، باید بتونه خودمو باهاش پیدا کنم، اینجا
آینه باشه برای من،
همین اینجا اینو متبادر میکنه که پس منو به خاطر خودم نمیخوای، یکی از شروط سگانه که شما گفتین، پس منو اگر میخوای برای خودت باز میخوای، و اینجا اصلا انگار ذات ارتباط متناقضه.
آره ببین، البته این خیلی سوال عمیقیه واقعا، یعنی من خودم را میخوام و دیگری هم به خاطر خودش میخوام، یعنی بله اگر من دیگری را میخوام عروسک تبدیل به عروسک بکنم، عروسک خیمه شب‌بازی یا اون گونه که خیلی ها دوست دارن، به یک بلنگویی که تکرار بکنه مرا، تایید بکنه مرا، آره، ولی من میخوام او من همون گونه که هستم نشان بده، یک، و دو خودش همون گونه که هست باشه. یعنی من هم آینه برای او هستم، ما آینه های متعاکس هستیم، روبروی هم هستیم، و بله اگر این رابطه آینگی یک طرفه باشه، او صرفا میشه مثل کسی که ما وقتی میخواییم یه تصویری را رسم کنیم به عنوان مدل از او استفاده،
یا حتی اگه پنجره باشه، چون به معنی اینکه دو تا آینه گفتین یادم اومد، ما آدون دو دریچه روبروی،
بله بله، آگاه زهر بگونه،
آره، یعنی در واقع گشاده بودن به هم،
گشوده بودن، اوپننس، بله بله، المؤمنو مرآت المؤمن، یار آینه است جان را در حزن، در رخ آینه ای جان دم مزن. یعنی اینجوری است که فقط او آینه باشه، تو هم آینه هستی، اینی که مؤمنین بعضهم اولیاء و بعض هستن، واقعا همینه، مددکار یکدیگر هستن.
این دو قید به نظر من که فرمودین خیلی قیدای مهمی بود.
بله بله،
ممنون. برگردیم سر فرمایشتون که در واقع گفتین نگاهی که در واقع من رو محبوس میکنه،
بله،
و نگاهی که من رو آزاد
میکنه. آزاد میکنه. ببینید اساساً سوال من این بود، ما چرا به دیگری پناه میبریم و چرا به سوی دیگری میریم؟ حالا این دیگری میخواد معلم باشه، میخواد مراد باشه، میخواد معشوق باشه، میخواد عروس خدمت شما، حتی من بالاتر میرم، چرا به سوی خدا میریم؟ چرا به سوی هستی میریم؟ حتی عارف بالله که به اصطلاح ما عبد تو که کسی مثل امیرالمومنین که تو اوج عرفانه و واقعا ابن عبدالحدید معتزلی میگه عرفان عشقی سرخیلش امیرالمومنینه، و در حقیقت همونطوری که پهلوانان از امیرالمومنین سرمشق گرفتن، عارفان عاشقانه و غیر کاسبکار از امیرالمومنین گرفتن، ما عبد تو که خوفن من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجد تو که اهلا للعبادت فعبد تو، من تو را به خاطر خودت دوست دارم. ولی ببینید باز در اینجا بحثی عرفا مطرح کردم، بحث تشبه به خداونده، عارف میخواد شبیه به خدا بشه، میخواد به خدا برسه. خب باز سوال میشه چرا میخواد به خدا برسه؟